کشور باستاب وسیع تری پیدا میکنه. با این حال آمارهای رسمی نشانگر اونه که وضعیت کتاب و کتابخونی و نشر در ایران نه تنها وضعیت نزاری داره، بلکه هر سال استانداردهای اون در موقعیتی پایین‌تر از سال قبل قرار میگیره. مثلا بر مبنای آمار خانه کتاب، تیراژ کل کتاب‌های منتشر شده در کشور از سال 1385 تا به حال همواره با کاهش روبرو بوده. برای گفتگوی در این باره از فرج سرکویی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم به برنامه این هفته. به دلیل کمبود وقت نیمی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل اون رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌پر هستم. خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. قبل از هر چیز اجازه بدید از یک آماری شروع بکنیم در حوزه کتاب. بد نیست آماری که به طور رسمی هم در واقع اعلام شده و مبتنی بر اینه که در سال 1395 حدود 88,000 کتاب چاپ اولی در ایران بوده که 12% مربوط به کتب درسی، 14% حوزه کودک و 74% هم در گروه کتب عمومی قرار گرفته. با یک محاسبه سرانگشتی می‌بینیم که میزان چاپ کتاب، همین آماری هم که دولت اعلام می‌کنه و به صورت رسمی اعلام میشه، در 10 سال اخیر یک افت بسیار معناداری کرده و در واقع بازار کتاب در یک سراشیبی به سر می‌بره. مسئله کتاب در ایران واقعاً چیست؟ مهمترین مسئله چیه؟
منم سلام میکنم به هم خود شما آقای قاسم و هم شنوندگانتون و هم خیلی ممنون که این فرصت و اجازه رو من دادین برای این مصاحبه. اما حتی همین آمار نشان دهنده این هستش که تیراژ کتاب در ایران بسیار افت کرده. اما چرا؟ چه شده که جامعه ایرانی از کتاب بیزار شده، دیگه کتاب نمیخونه؟ جامعه وقتی به کتاب روی میاره که پرسشی داره و میخواد جواب اون پرسش رو در کتابها پیدا کنه. وقتی شما پرسش رو از جامعه سلب میکنین، جامعه کتابخون پرسشی نداره که بخاطر اون کتاب بخونه. دوم اینکه جامعه کتابخون پرسشی داره، میخواد که اون پرسش رو در کتاب ببینه، در رمان ببینه. رمان وقتی افراد میخونن میخوان خودشون رو در اون متصور کنن، میخوان با قهرماناش همزاد پنداری کنن، میخوان با مسائلی که در رمان مطرح شده رابطه برقرار کنن، این همانی برقرار کنن. اینطوریه که رمان به دل آدم میچسبه. مثلا گوشه ای از یک شخصیت رمان رو خودش میبینه، گوشه ای از حادثه رو حادثه میبینه که در زندگیش رخ داده. خب شما وقتی که ما سانسور رو میارین در کار و رمان تبدیل میشود به یک سری آثار گلخانه‌ای که نویسندگانش هیچ تجربه زیسته ندارن. ببینین ما یک تکنیک داریم که در کارگاه‌ها درس میدن، تکنیک مؤلفه هنر نیست، فرم هست که مؤلفه هنر هست. فرم تعریفش میگیم تجربه زیسته به هنر برکشیده. حالا وقت این نسل‌های جدید رو از تجربه زیسته محروم کردن، در یک قفسی بزرگش کردن، این اصلا چه تجربه زیسته‌ای داره؟ با چه مسائلی درگیر شده؟ وقتی که مسائل زندگی مثل عشق، مثل زیبایی، مثل مبارزه، مثل ناامیدی، مثل کینه، منظورم اون احساسات بشری رو یا نمیذارن تجلی پیدا بکنه در آثار ادبی، در شعر، در ادبیات، نتیجهش این میشه که اون آثار از تجربه زیسته تهیه و بعد پرسش‌های جامعه در اونها مطرح نمیشه.
اجازه بدید، شما اشاره کردید به کیفیت آثار، یعنی بحث شما کیفیت آثار است. اما در عین حال ما شاهد هستیم که همین الان آثاری هم منتشر میشه از نویسندگان جوانتر، نسل امروز که شاید اسمشون کمتر هم در افواه شناخته شده باشه، اما آثار واقعا خوب و حتی گاهی میشه گفت آثار درخشانی هست. اما اینها هم مورد اقبال مردم واقع نمیشه، یا در واقع بازار کتاب ایرانو تکون نمیده.
حالا این توضیح بدم. ببینین هیچ جامعه‌ای، شما این جوامع اروپایی رو نگاه کنید که کتاب در اونجا تیراژ بسیار خوبی داره، حالا چه کتاب نسل جوان، چه کتاب کلاسیک، چه ادبیات، حالا فقط بحث ادبیات شعر و داستان هم نیست، مثلا کتاب‌های اجتماعی، کتاب‌های فلسفی، انواع کتاب‌های گوناگون. شما اینجا هم که نگاه می‌کنید، اگر شما ارتباط تولید کننده کتاب و مصرف کننده رو قطع بکنید، نه تنها در مورد کتاب، شما بیان یکی از پرمصرف‌ترین کالای دنیا رو در نظر بگیرید، اتومبیل، اگر شما ارتباط تولید کننده و مصرف کننده رو قطع کنید، اگر او اجازه آگهی در همه رسانه‌ها نداشته باشه، اگر نتونه بیاد محصولش رو معرفی بکنه، اگر مجلات، رسانه‌ها و برنامه‌هایی نباشن که اون محصول رو معرفی بکنن، مصرف کننده ارتباطش با تولید کننده قطع میشه. در زمینه کتاب اتفاقی که افتاده اینه، هر جایی که میشد ارتباطی بین نویسندگان مستقل، اعم از رمان و داستان یا کتاب‌های فلسفی، اجتماعی و غیره، با مصرف کننده بالقوه برقرار بشه، اون رو دولت در اختیار گرفته، چون فقط سانسور نیست که وزارت ارشاد اعمال میکنه. ادبیات یا شعر یا داستان یا کتابهای خوب در رسانه ها مطرح نمیشن. جلسات داستان خونی وجود نداره، جلسات شعر خونی، جلسات بحث و گفتگو، جلساتی که تو بری تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها، تو به هر حال تو بازار، تو هر جایی که ممکن است اثرت معرفی بکنی. ببین کتاب هم بالاخره یک کالاست، لذا اگر هم به قول شما آثار خوبی خلق میشه که حتما هم در اینجور نمیشه گیره جامعه هیچ وقت هیچ اثر خوبی ازش خلق نشه یا همه استعدادها مرده باشند، بالاخره کسانی هستن که فکر میکنن، کسانی هستن که ممکنه آثارشون مخابی تجربه زیسته رو به فرم تبدیل کرده باشند یا ممکنه به پرسش های جامعه رو در اون مطرح کرده باشند یا به پرسش های کتابخانه واسطه داده باشند. اما اون مصرف کننده از کجا بدونه که چنین چیزی وجود داره؟
آقای صاحب، یک نکته رو شما مطرح کردین به عنوان معضل مسئله کتاب ما، اون هم این هست که جامعه کتابخان الان پرسشی نداره یا جلوی پرسش او گرفته شده. به هر حال پرسش های
ببین شما وقتی یک رمان میآفرینی و در او عشق وجود نداره، عشق نه عشق به تمثیل و کنایه و اینها، عشق اونطور که نویسنده میخواد توصیلش کنه، خب هیچ عاشقی این رمان رو نمیخونه که باش یگانه بشه. بذارید من یه مثال بزنم. در نسل من همه یک شعری بود، من آقای مشیری حفظ بودن، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، خیلی حفظ بود. اصلا این یک شعر به متعالی نیست، جز شعرهای با ارزش هم نیست، اما اینو همه حفظ بودن، چون این هر آشکسی که در جوانی عاشق میشد یه موقعی هم ناکام میشد. این ناکامی در این شعر منعکسه. شما اون همه ناکامان عشقی دنیا که تقریبا همه هست جوانها بودن، یک با این شعر ارتباط و عاطفی برقرار میکردن. شما در رمان، در داستان، در حتی کتابهای فکری، وقتی کتاب حالا ما یه سری کتابهایی داریم ترجمه‌هایی از فیلسوف‌های غربی که مسائل غربی در اون منعکسه، مسائل ایران، پرسش‌ها در کتاب‌ها منعکس نیست، لحظات زندگی این نسل آدم‌ها در رمان‌ها منعکس نیست. اگر کسی بره منعکس بکنه، سانسور اونو قیچی میکنه.
پاسخ شما ما رسوند بر نکته‌ای که بسیاری بر او اتفاق نظر دارن، بعضی ها هم اونو نمیپذیرن، مسئله تأثیر سانسور بر این وضعیت آشفته و کاهنده بازار کتاب ایران یا اساساً کتابخانی در ایران. مسئله سانسور رو عده‌ای زیادی معتقدن تأثیر مخربی داره، اما عده‌ای هم معتقدن که نویسندگان امروز راههایی رو پیدا کردن که بتونن با خود سانسوری آثارشون خلق بکنن، آثار مهمی هم خلق بکنن. چقدر شما معتقدید که میتونید از بغل سانسور عبور بکنید و آثار درخشان تولید بکنید؟
نه خیر، شما نمیتونید این کار بکنید. دهه 40 50 اگر ما آثار درخشان داریم، شاعران بزرگ، نویسندگان بزرگ، نقاشان بزرگ، کارگردانان تئاتر بزرگ، همه این در چه سینما چه تئاتر، اونجا فقط یک سانسور داشتیم. علیه شاه و خانواده سنتی نباید چیزی باشه. اما زندگی که سانسور نمیشد، عشق که سانسور نمیشد، همخوابگی که سانسور نمیشد، عواطف بشری که سانسور نمیشد، لذا امکان خلق آثار بزرگ بود و در همه زمینه‌ها، یعنی رمان، شعر، داستان، تئاتر، سینما، نقاشی، گرافیک، آثار بزرگ داشتیم. درسته؟ بعد وقتی شما میان به یک جایی میرسین که سانسور فقط این نیست که بگه که شما اجازه نداری به رهبر جمهوری اسلامی انتخاب بکنی. این سانسور که فقط اینو نمیگه، این یک سانسوری است که سانسور اخلاقی هست، سانسور دینی هست، سانسور عاطفی هست، سانسور کلمات هست، سانسور واژه است. وقتی این سانسور به خصوص در نسل‌های جوان‌تر و در نهادهای نسبتاً رسمی‌تر، دانشگاه و چیزی، حالا نهادینه شده. وقتی که نهادینه شده، جزئیات وجود او شده. شما کتاب ترجمه رو نگاه کن دیگه. همه اینها جعلیه، به خصوص در زمینه رمان و اینا، چون که اصلا تغییرش دادن، پایانش تغییر میدن، شخصیتاش تغییر میدن. رمان رو میران کلگا ترجمه کرده، اون دوتا قهرمان با هم میرن ازدواج میکنن برای که این رابطه نامشروع نداشته باشن. ببینید این دیگه اون ادبیات جهان نیست که شما دارین میخونید. یا تئاتر، شما الان نگاه کنید، روز شب 100 نمایش بر صحنه میره، همش هم نمایشنامه پرتمطراق اصدار، همش هم تغییر یافته. آخر بازی ساموئل بکت رو تغییر داده، یارو آخر بازی میاد که راهی به سوی نور است. این اصلا این جمله ساموئل بکت، این اصلا راهی به سوی نور هست، اون آخر نمایش آخر بازی بکتو. اینها در واقع چیکار دارن میکنن؟ اینا همه چیز رو اسلامیزه میکنن. یعنی چی؟ یعنی تمامی عواطف زیبای بشری، تمامی افکار زیبای بشری رو میارن به اندازه قد کوتاه کوتوله جمهوری اسلامی سر میبرن. و بعد این خود سانسور، این سانسور رو اومدن در درون نویسنده و مترجم نهادینه کردن. مترجم مصاحبه کرده که بهترین من رو کردی مترجم ها، که منم خیلی شخصا هم دوستش دارم، رفیق منم بوده، میگه که چرا کتاب منو جلوش گرفتن؟ من خودم همه معیارها رو بهتر از وزارت ارشاد دادم و بهتر از او رعایت میکنم.
نسخه کامل رو در وبسایت ما بشنوید و بخونید. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر همراه.
همگام با هر روز رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.